أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كسلامت باشيد ومعيد ما بحث حد زنا به پایان رسید، وارد حد لوات میشیم از این جلسه و انشاءالله این بحث رو خواهیم خوند. خیلی بحثهاش و احکامش در حد لوات بسیار به حد زنا نزدیک، یعنی ما الان سه تا حد دیگه مونده تا قبل از حد شور. یکی حد لوات هست، یکی حد مساحقه هست سحق، و یکی هم حد قیادت. و بخشی از اون احکام اینها چون بعد بیان ثابت بشه اقرار هست و اینها خیلی شبیه به مسئله حد زناست، لذا یه مقدار کارمون توی این جهتش خدمت شما که عرض بکنم ساده تر هست. خب اولا که این گناه بسیار بسیار بزرگه، برای همین هم حکمش اون فرد محسن باشه یا نباشه حکمش قتل، اونم قتل شدید. یکی از احکامش احراقه، اینجا حالا میرسیم شلا میخونیم و بسیار سنگین و بزرگ در همه ادیان الهی نفی و نهی شده. یک قوم رو خدا به خاطر مداومت بر این کار خدمت شما که عرض بکنم عذاب کرده. و بدونید که الان در دنیا متاسفانه جریان این زن به بسیار بزرگ خیلی باب شده و تا چند سال دیگه منتظر این باشید که در همین کشور ما یکی از چیزهایی که این حضرات غربی از ما مطالبه خواهند کرد همینه. یعنی اینو میذارن کنار حقوق بشر و فشار میارن که آقا حق چنین کسایی رو به رسمیت بشناسید. اینو بدونید داره بسیار عادی میشه در دنیا و داره بسیار خدمت شما که عرض بکنم رواج پیدا میکنه. کشورهای متعدد اروپایی داره قانونی میشه و اصلا به یه شکلی داره در میاد که اگه شما مخالفش باشید یه آدم خلاصه اهل تبعیض و ضد انسانی هستی. یعنی همون معامله‌ای که با نجات پرستی میکنن با این هم دارن همین کارو میکنن. اینو بدونید که آینده نزدیک این سراغ ما هم میاد، مطالبه حقوق بشری متی. ببینید دنیا داره به کجا میره. این خیلی بله کار تا اونجا جلو میاد. خیلی خوب، مرحوم شهید ابتدا اینو بدونید ما اینجا احکام رو داریم میخونیم، این مطالب پس پرده نکات دیگری هم توش هست. این تیکه دوستان فقط احکامه، بعدا فلسفه اینها چطوری جامعه نسبت به این بتونه ایمن بشه، فاصله بگیر، عادی نشه. بزرگترین کاری که شیطان داره در دوران معاصر ما انجام میده عادی کردن گناهان است. فقط مال الان نیست، کارش همینه. بعد قرآن هم داریم دیگه، زین لهم الشیطان و اعمالهم. اصلا اعمال کثیف رو شیطان تزیین میکنه، زیبا جلوش میده، زیبا جلوه میده. خیلی مهمه اینا رو، نباید خلاصه غفلت کنیم ازش. و فضایی داره به وجود میاره دیگه، شیطان تمام ابعاد معنوی و فرامادی انسان رو میخواد ازش بگیره، او رو تبدیل بکنه به یک موجود کاملا تا سر در دنیا فرو رفته و در آخر دنیا فرو رفته و بی خبر از همه عوالم. و ابزارهای جدید به شدت به او کمک میکنه. انشاءالله خدا توفیق بده ما بتونیم دفاع بکنیم از حریم توحید، از حریم احکام الهی. خیلی هم سخت کار میخواد، هزینه دادن میخواد. انشاءالله خیلی خوب. لوات چیه؟ همون مطلبی که در مورد وعتیه، و مجامعت در مورد بین زن و مرد گفتیم، در اینجا نعوذ بالله بین مرد و مرد اتفاق میفته. لذا وطی و ذکر میشود لباد که البته احکامی داره، بعضیش اونور و اینور مشترکه، بعضیش خدمت شما که عرض بکنم اینجا منحصره به همین مطلبی که اینجا داریم. خب عبارت رو ببینید، الفصل الثانی فی اللباد. دوستان این اشتقاق این عنوان هم کاملا مربوط به داستان قوم لوط هست، اونجایی که مداومت کردن بر این معنا، و میدونید دیگه روایت هم داریم که شیطان اولین بار خودشو به صورت یک پسر زیبایی برای اینها جلوه داد، و حالا مفصل اون روایت حالا ببینید جالبه، و رفت در منزل یکی از اینها و او رو دعوت به این کار کرد و پسندیدن اونها این نعوذ بالله اتفاق رو، و دیگه مستمر شد بینشون و زنها رو ترک کردن در این حد. الله اکبر. و هو وطی و ذکر، وطی و ذکر، این از ذکر مفعوله ها، یعنی وطی و ذکره از ذکره، یعنی چی؟ یعنی وطی کردن ذکر رو. و اشتقاقه من فعل قوم لوط، اشتقاق این لباد از فعل قوم لوط، یعنی این لباد از لوط آمد. و سحق که بحث بعدیمونه انشاءالله میرسیم، و هو دلك فرج المرأه به فرج اخرى، مالیدن تلک، یعنی مالیدن فرج یک امرأه به امرأه دیگری که انشاءالله میرسیم بهش. و القیاده، قیادت هم همون رساندن این طرفین این فواحش به هم. و سیاتی انها الجمع بین فاعلی هذه الفواحش، کسی که کار را انداز این رساندن این طرفین به همه، چه در زنا چه در لباد و چه در سحق. خب اما الاول، اول این چی؟ الان لباد رو میخونیم، بعدش میرسیم به مصاحقه و بعدش هم به قیادت. خب فمن اقر، ببینید اصلا شاید دیگه با اقرار شروع کرد. اقرار، حالا به چی اقرار بکنه؟ اقرارش چی باشه؟ این چیزه همونیه که باهاش لباد ثابت میشه. فمن اقر به ایقاب ذکرن، ایقاب دوستان این چی؟ یعنی ادخال. اینجا منظور همون ادخال به خلاصه فرج ذکر دیگر است. به ادخال ذکرن، خود شیخ شاید ادامه میده، ای ادخال شیء من الذکر فی دبرهی، یعنی مقداری از آلت خودشو داخل کنه در چی؟ فی دبرهی، دبر اون ذکر مفعول. ولو مقدار الحشفه، ولو این مقدار به مقدار حشفه باشه، که یادتون هم هستی که در مسئله زنا هم مقدار معتبر چی بود؟ حشفه بود. اینجا کسانی هستن که گفتن بعض الحشفه هم کافی، لازم نیست همش باشه، یعنی با بعضیش هم اثبات لباد میشه. دوستان لباد مسئلهش فقط کار حرمتش نیست مثل زنا، این خلاف طبیعت انسانی، او با طبیعت انسانی هماهنگ، اصلش قیدش اونجا هماهنگ نیست، قید حلیت یا محرم بودن داره، این ذاتن ضد طبیعت انسانی. و ظاهر هم هنا، ظاهر کلمات فقها ها اینجا چی؟ الاتفاق علا ذالک، گفتن آقا خدمت شما که عرض بکنم ظاهرش اینه که یک نوع اجماعی داریم. البته شهید اون که عرض کردم به بعضها مربوط به باز اثبات لباط نبود، اثباتی حکم دیگه است که حالا عرض میکنم. ظاهر هم الاتفاق علا ذالک، ظاهرش اینه که اینجا اجماع داریم، کسی نمیگه کمتر از حشفه مثلا، حداقل ظاهر رو شهید میفهمان اینطور، اتفاق یعنی اجماع علا ذالک که مقدار حشفه مثبته لباط. بله و نکتفا به بعضها فی تحریم امهی و اختهی و بنته، میدونید یکی از احکام لباط اینه که اگر کسی با یک کس دیگری لباط کرد، اون مفعول خواهرش برادرش و خواهرش ببخشید مادرش و دخترش بر اون فاعل حرام میشن ابدا، نمیتونه با اونها ازدواج بکنه، یعنی فاعل نمیتواند با خواهر و خواهر و بنت و مادر اون مفعول ازدواج بکنه. و این اکتفا به بعضها، ولو اکتفا کردن به بعض الحشفه در مورد چی؟ فی تحریم امهی و اختهی و بنته، در مورد تحریم ام و اخت و بنت همون ذکری که مفعول است. خب فمن اقر به این چیز، در چه حالتی؟ فی حالت کون المقر مختارن، اینا قبلا هم داشتیم، شرط حجیت اقرار دیگه، اقراری که اکراهی باشه پذیرفته نیست. غیر مکرهن علال اقرار، یعنی مکره نباشه توی این اقرارش. اربع امرات، بعد چهار بار بگه مثل زنا، ولو فی مجلس واحد، اینم قبلا داشتیم، ولو چهار بارش در مجلس واحد باشه، تعدد مجلس معتبر نیست، لازم نیست. یعنی اشکال هم نداره که تعدد مجلس داشته باشیم، ولی تو مجلس واحد هم چهار بار بگه کافیه. او شهد علیه اربعه رجال عدول، یا اینکه چهار مردی که عادل باشن، عادلا در باب شهادت خونده، شرط شهادت، چهار تا مرد عادل شهادت بدن به این کار، که چی؟ بالمعاینه للفعل کالزنا، باید شهادت بدن به چی؟ به دیدن این فعل کالزنا. تو زنا گفتیم چی؟ مثل کلمیل فعل مکحله، بعد ببینن که آن مقدار داخل بدن او شد، وگرنه نمیتونن، وگرنه حتی قصد برشون جاری میشه. یا گفتیم اگر مطلق بگن هم منظور این فهمیده بشه درست، ولی بعد شهادت بالمعاینه بدن، نه اینکه شنیدیم، حس کردیم، حد زدیم، نه. و کان الفاعل المقر او المشهود علیه حرن بالغن عاقلن، به شرطی که اون فاعلی که میخواد اقرار بکنه یا او کسی که علیه شهادت داده میشه چی باشه؟ حرن بالغا، خودش حر باشه و بالغ باشه، عاقلن و عاقل باشه، مجنون نباشه. در این حالت بر اساس چنین اقراری یا چنین شهادتی قتله، کشته میشه. حالا چرا حریت اینجا گفتیم، حالا عرض میکنیم دلیلش رو. قتله، کشته میشه اینجا، کشته ها دیگه، تمام. و اعتبار بلوغی و عقلی واضحون، اعتبار بلوغ و عقلش واضح، چون شرایط عامه تکلیفی هم عقل و بلوغ. از لا عبرت به اقرار سبی و المجنون، سبی و مجنون اقرارشون معتبر نیست. و کذا لا یقتلان لو شهد علیه ما بهی، حتی اگر کس چهار نفر هم ببینن که یه سبی یا مجنون این کارو کردن، کشته نمیشن لعدم تکلیف، چون تکلیف کردن. البته عد بعدا خواهیم گفت، قبلا هم گفتیم تعدیب میشن ها، ولی کشته نمیشن، حد براشون جاریست، حد تکلیفه، تکلیف بر سبی و مجنون نیست. خب حریت چرا گفتیم؟ دلیلش باز همونی که در باب زنا خوندیم، اما الحریه فانما تعتبر فی قبول الاقرار. گفتیم عبد نمیتونه اقراری بکنه که در مال مولای خودش باشه، چون اقرار علیه خودش یعنی اقرار در مال مولای خودش، مولا مالک اوه، نمیتونه بدون اذن مولا در ملک مولا اقرار کنه، چون خودش الان ملک مولاست. فانما تعتبر فی قبول الاقرار، نه در مورد شهادت، در مورد اقرار عبد حریت مهمه، معتبره. لأن اقرار العبد بهی، اقرار عبد به این کار، این همین فعل، این همین لباد، یتعلق به حق سیدهی، در واقع تعلق میگیره به حق مولای خودش. چرا؟ چون خودش مال مولای خودشه، اقرار بکنه و کشته بشه دیگه، از اموال مولا کم میشه، بدون اجازه مولا حق نداره در مورد ملک مولا اقراری علیه ملک مولا کنه. فلا یسمع، لذا مسموع نیست، به خلاف شهادت علیه، بر خلاف شهادت. فانه لا فرق فیها و بینه و بین الحر، اگه چهار نفر شهادت بدن که یک عبد این کارو کرده، حد برش، یعنی ثابت میشه مسئله لباط بر او و حد برش جاریه. فیقتل و حیث و یقتل، کشته میشود عبد در اینجا، حیث و یقتل، هر جا که حر کشته میشود. اگر اون چهار تا شاهد شهادتی دادن که در اون شهادت حر، اگر حری بود مقتول میشد، عبدم همین حکمش. پس تفاوت این قید حریت برای اقرار بود، نه برای شهادت. و کذا لو اطلع علیهم الحاکم، مثلا یا اگر نه حاکم بر اونها مطلع بشه، چه مسئله بود یادتونه؟ مسئله علم حاکم و قاضی، که شهید فرمود میتونه به علمش عمل بکنه و بر اساس علمش حد بزنه. اگه اطلاع پیدا کرد علیهم بر حر و عبد، فرقی نمیکنه و میتونه حد جاری کنه. و بالجمله فحکمه حکم الحر، آقا عبد و حر فرقی نمیکنن الا فی الاقرار، مگر در اقرار، چون او مالک اقرار بر علیه مولای خودش نیست، دلیلش همینه. و این کانت العبارت و توهم و خلاف ذلك، بله تو عبارت طوری شهید قید حرن رو آورده، یعنی اگر کسی شهادت هم علیهش بدهد باز مسمونه، شهید میفهمه نه، حتی نظر شهید اولی نیست، عبارت هم درست خلاف اینو به ما میرسونه ها، ولی منظور واقعا این مطلب نیست. خیلی خوب. خب و یقتل الفاعل محسنا کان اولا، اون فاعل محسن باشه یا نباشه فرقی نمیکنه، در هر دو حالت کشته میشه، لذا اینجا شرط احسان نداریم. حالا قتلش چطوره؟ اینو ببینید، الله اکبر. و قتله اما به سیف یا به شمشیره، اول احراق یا به سوزاندن اونه به نار، اول رجم یا به رجم بالحجاره، یعنی سنگسار کردن. و الم یکن به صفت زانی، ولو رجم در اینجا به صفت رجم زانی نیست، یعنی اون چیزی که در رجم زانی معتبر بود اینجا معتبر نیست، که چی بود؟ در حفره او رو قرار بدیم تا کمر او رو در حفره قرار بدیم، نه اینجا جاری نیست. و الا لم یکن به صفت زانی المستحق للرجم، ولو این رجم او به صفت رجم زانی که مستحق رجم نباشه. خب پس یا شد سیف یا احراق یا رجم، او به القاء جدار علیه، یا دیواری میریزیم روش، او به القاه من شاهقن، یا او رو از یه بلندی میندازیم، که جدار رفت مثل یه دیوار چند متری بلند، مثلا دیوار شهر، که یقتلو مثلهو، یعنی یقتلو یعنی کشته میشود اون فرد، یعنی یقتل میمیرد اون فرد مثلا کشته میشود. عبارت اینطور باید بگیم، به القائهی من مثل هازش شاهق، یعنی از کشته می شود اگر از بالای چنین بلندی بیفتد روی زمین. خیلی خوب. حالا و یجوز الجمع بین اثنین منها، آقا میشه بین از این پنجتا بین دوتاش با هم جمع که ای من هازه الخمسته به حیث یکون احدهما الحریق، میشه یکی از اونها رو با حریق جمع کرد. چطور؟ والآخر احد الاربعه، بقیهش هم یکی از اون چهارتا باشه. مثل چی؟ به یقتل به سیف او رجم او رمی بهی او علیه، این که یا با سیف کشته بشه یا رجم شود، او رمی بهی یعنی خدمت شما که عرض بکنم رم کنیم او رو از یک بالای بلندی، او علیه رمی علیه، رمی بهی یعنی انداختنش، رمی علیه یعنی چیزی رو روی او انداختن. ثم وقتی که اینا انجام شد و کشته شد، ثم یهرق زیادتن فرعدا، بعد کشته بشه برای چی؟ برای شدت تنفر و ردعی که شارد از این مطلب داره، میشه جمعش کرد. ول مفعول به یقتل، آقا فقط فاعل نیست، مفعولم یقتل. کذالک ان کان بالغا عاقلا مختار، اگه بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، هر سه تا اینا شرط تکلیف دیگه. مختار بودن یعنی قدرت داشته باشه بر دفع این، قدرت نداشته باشه که تکلیفی برش نیست. عاقل بودن برخلاف مجنون بودن، بالغ بودن برخلاف صبی بودن، این سه تا شرایط عامه تکلیفیان، عقل و بلوغ و قدرت. و یعذر السبی، آقا سبی چی میشه؟ تعذیر میشه، تنبیه میشه به حسب نگاه مولا، فاعلا و مفعولا، چه سبی فاعل باشه چه مفعول باشه. و یعدب المجنون، مجنون هم همینطور کذالک فاعلا و مفعولا بعد تعذیب بشه. و تعذیب فی معنی تعذیر هنا، تعذیب اینجا معنیش همون تعذیره. بله گرچه به جهت عنوانی تعذیر هم شامل مکلف هم غیر مکلف میشه، ولی برای مکلف دیگه ما تأدیب به کار نمیبریم. تأدیب یه عنوانی مختص غیر مکلف، یعنی مجنون و صبی. لذا به یه معنا تعذیر اعم از تأدیبه. ببینید و تأدیب و فی معنی تعذیر هنا، و ان افترقا من حیث ان التعذیر یتناول المکلف و غیره، به خلاف تأدیب. بله اینجا تعذیر، اینجا تأدیب مشمول تعذیر، یعنی تأدیب مصداق تعذیره. بله مفهوما اینا با هم متفاوتن. چرا؟ چون تعذیر هم برای مکلفین تعذیر بود، همونطور که خوندیم قبلا، مثالایی هم عرض کردیم خدمتتون، مثل کسی که مجامعت کنه همسرش در حالی که همسرش صائمه در ماه رمضان، و خدمتتون که عرض بکنم گفتیم او تعذیر داره، مکلف هم بود. ولی تأدیب فقط مال غیر مکلفینه، یعنی عنوان تأدیب فقط برای اونا به کار میاد. خب پس این رابطه تأدیب و تعذیر بود. خب حالا شهید میخواد جنبندی بکنه بیان شهید اول رو. وقد تحرر من ذلک، از این بیان به دست آمد چی؟ ان الفاعل والمفعول ان کانا بالغین قتلا، فاعل و مفعول اگه بالغ باشن قتلا، به قتل میرسن. حرین کانا ام عبدین، چه حر باشن چه عبد باشن، ام به تفریق، یکی حر باشه یکی عبد باشه، این فاعل و مفعول. مسلمین کانا ام کافرین، بیان شهید اول هم مطلق بود دیگه، چه هر دو مسلمان باشن چه کافرین، اب متفریقه، یکی مسلمان باشه یکی کافر باشه. و ان کان صبیین او مجنونین او بتفریقه ادبا، اگه هر دو صبی باشن یا هر دو مجنون باشن، یکی صبی باشه یکی مجنون، هر دو ادبا. و ان کان احدهما مکلفا والآخر غیر مکلف قتل المکلف و ادب غیره، اگه مثلا فاعل مکلف باشه مفعول صبی باشه، فاعل قتل مفعول چی؟ ادبا. ولو اقر به دون الاربع لم يحد كالاقرار بالزنا و عذره. خب گفتیم چی آقا؟ قبلا هم در زنا هم گفتیم اگر اقرار بکند کمتر از چهار بار حد نمیخوره. زمان اقرار حد، زمانی شرط اقرار چیه دوستان؟ شرط اقرار چیه؟ ببخشید شرط حد چهار بار اقراره. بله همونجا هم خوندیم اگر کمتر از 4 بار شد عذره. چرا؟ چون گفتیم یا داره راست میگه یا دروغ. اگه راست میگه خب باید تنبیه بشه، ولی هنوز نمیتونیم حد بزنیم. اگه داره دروغ میگه، چرا دروغ میگی؟ چنین دروغی داره به خودت میبندی. پس در دو حالت داره کار بدی میکنه و مستحق تعذیره. ولو اقر به دون الاربعه، اگه اقرار بکنه به لواط کمتر از 4 بار، لم یحد، حد نمیخورد این فرد. کل اقرار بزنه، مثل مسئله اقرار بزنه که حد نمیخورد زیر 4 بار. و عذره بل اقرار ولو مرتن، اگر اقرار بکنه تعذیر میشه ولو یه بار، به خاطر همین دلیلی که عرض کردم. و یمکن اعتبار المرتین کما فی موجب کل تعذیر. شاید میفهمد، شاید بگیم که نه، برای اینکه تعذیر ثابت بشه باید دو بار اقرار بکنه. و سیعتی بعدن شاید انشاءالله خواهد گفت همینو توی مسئله حد قذف، انشاءالله به همین مطلب ما میخونیم قبل از بحث حد شوربه، به همین مطلب خواهد رسید که وضعیت تعذیر بشه شکل میشه. و کز از زنا، تو زنا هم همینه، با دوباره که ثابت میشه، نه با یه بار، یعنی تعذیره با دوبار ثابت. ولم یذکره فمش، شاید دیگه اینجا این رو مطرح نکرده شهید اول. خب بحث بعدی هم باز عین بحث حد زنا. آقا اگه 4 تا شاهد اومدن، اگه فقط 3 تا شاهد شهادت دادن، یا 4 تا اومدن توی مجلس نبودن، یا حرفاشون با هم متفاوت بود، همه اونایی که قبلا خوندیم چه اتفاقی میفته؟ همه اونها حد قذف میخورن، 80 ضرب شلاق شهد شاهدها. ولو شهد علیه بهی، ولو شهد علا اون لوات بهی، به این ببخشید، ولو شهد علا اون فرد بهی به لوات، دون الاربعه، زیر 4 نفر، او اختل بعض الشرائط، یا بعضی شرایط مختل شما معرف قبلی، این حرفاشو با هم جور در نمیاد، زمانن مکانن، یا خدمت شما که عرض بکنم در یه مجلس نبودن، دو تاشون زودتر گفتن، دو تاشون نگفتن، اینطور. او اختل بعض الشرائط، وان کان و اربعه، ولو 4 نفرم باشن، حدو للفریه، به خاطر تهمت زدن حد میخورن، حد قذف. بعدم میخونیم و یحکم الحاکم فیه به علمه که غیره من الحدود. اینجا هم گفتیم این بحث حد زنا، اگه حاکم علم دارد به اینکه اینها این کارو کردن، حد میزند مثل بقیه حدود. چرا؟ چون علم حاکم معتبر، این نظریه مهمیه ها، لانه اقوى من البینه، چون علم قطعی بینه ظنیه. و ادله بعد دیگه شاید اونجاش دلیل آورد فهمود، و ادله اونجا در مورد زنا فهمود، ادله حد و ادله سرقت مطلقاً یکی از راه های طرق اثبات شهادت، مقید نشده حد به شهادت، اثبات به یکی از راه های اثبات شهادت نامیده شده، نه مطلق حد مقید شده باشه به شهادت. خب ولا فرق فی الفاعل والمفعول بین العبد والحر هنا، اینجا فرقی بین خدمت شما که عرض بکنم عبد و حر نیست. ولا فرق فی الفاعل والمفعول بین العبد و الحر هنا، در مورد علم حاکم فرقی بینشون نیست. ای فی حالت علم الحاکم، حاکم چه عبد باشه چه حر، میتونه فتوا بده به قتل. و کذا لا فرق بینهما مع البینه کما مر، شهید میفهمد ما هم که گفتیم تو بینه هم فرقی بینشون نیست. اما شهید ثانی در ادامه چی میفهمد؟ میفهمد که ولی این عبارت شهید اول کعنه نشون میده که ایشون خودش معتقده که در شهادت نمیشه علیه عبد شهادت داد، و اون قید حری که اونجا آورد واقعا میخواست بگه هم در اقرار هم در شهادت حریت مهمه. برای همین اینجا آمد هر دو رو آورد، اینجا مطلقش کرد، نشون میده اونجا مقید رو میخواسته. لذا شهید اول ظاهرا اینطوری معتقده که فقط در علم حاکمه که عبد و حر با هم مساوی میشه، عبد و محاکمه کردن اینجا. لذا عبد نه شهادت علیه او و نه اقرار علیه او مگر که اجازه مولا باشه، هر دوش نافذ نیست. ببینید و هازا منهو، یعنی این عبارت از شهید اول، منهو این از شهید اول از مصنف، مؤکدون لما افهمت و عبارته سابقا، مؤکد همون چیزیست که عبارت او در سابق میفهمان، افهمت و باب افعال فاعلش میشه عبارت، افهمت هم اینه همون برمیگرده به ما، یعنی همون معنایی که میفهماند عبارت مصنف سابقا، من تساوی الاقرار و البینت فی اعتبار الحریه. شهید اول در عبارتش اقرار و بینه رو با هم مساوی کرد، در مورد چه چیزی؟ در مورد شرط حریت. ببینید عبارت صفحه اول رو، شهید بعد از اینکه اقرار رو گفت، شهد علیه اربعه رجال رو گفت، گفت و چی؟ و کان حرن بالغا. لذا شرط حرن بالغا مال هر دو بود، هم اقرار هم شهادت. لذا نظر شهید ثانی است که شهادت، ببینید الان شهیدم داره میگه افهمت و عبارت و ها، یعنی کاملا هم نمیخواد نسبت بده به شهید اول، ولی اینجا قرینه سنگین تر میشه. ببینید اول اونجا شهید تمام و انکانت العبارت و توهم و خلاف از آلک، یعنی چی؟ یعنی شهید اول داشت، شهید ثانی نگاه داشت میگفت نه شهید اولم نظرش این نیست، بعد اینجا محکمتر شد، یعنی شهید اول اونجا میتونست قید بیاره نیاورده، که انن نظرش اینجا همینه که در شهادت، شهادت شهود علیه عبد نافذ بله نیست، ولی علم حاکم نافذه. مثلا دوستان این و هازا منهم مؤکدون دلیل بعد چیه؟ شهید میفهمد این عبارت شهید اول که دارد بین عبد و حر را مساوی میکند در مسئله علم حاکم، تأکیدی بر این است که قبلا هم اقرار و هم شهادت رو علیه عبد معتبر نمیدونست. چرا؟ چون اگر معتبر میدونست اونجا هم میگفت فلا فرق بین العبد و حر، ولی نیاورد قید حر رو آورد، و مفهومش چیه؟ اینه که اگر حر نباشه دیگه اقرار و شهادت جاری نیست. خب فرع بعد درسته که در مورد عبد و مولاست، ولی باز میخونمشون تو ادامه بحث و مؤثر. شهید اول میفهمد اگر عبد ادعای مکره واقع شدن بکند حد از او برداشته میشه، به خاطر قاعده در حد از او برداشته میشه، ادعا بکنه که مکره واقع شده. شهید ثانی در تفسیر عبارت میفهمد اگر ادعا بکنه نکراه از جانب مولاست، بله برداشته میشه، چون امکانش هست، قرینه برش داریم. قرینه چیه؟ مولا کاملا مسلط بر عبده و کاملا قدرت بر اکراه او رو داره. ولی اگر عبد به طور کلی با یک کس دیگه دیدنش شهادت علیه شدن و ادعا بکنه آقا اکراه، نه مثل بقیه است. در مورد بقیه چی گفتیم؟ در مورد بقیه گفتیم ادعای اکراه کفایت نمیکنه، برای اینکه حد برداشتش تعطیل حد پیش میاد، ادعای اکراه کافی نیست. لذا در غیر حالتی که با مولای خودش باشه عبد اگر ادعای اکراه بکنه پذیرفته نیست. شهید ثانی میفهمد گرچه عبارت شهید اول انگار شامل مطلق ادعای اکراه عبد نه فقط با مولای خودش. ببینید ولو ادعا عبد علی اکراه من مولاه علیه، اگر عبد ادعا بکنه اکراه من مولاه از جانب مولاه علیه بر او، یعنی مولاش با اوی کارو کرده و خدمت شما که عرض بکنم ادعا بکنه مولای من منو اکراه کرده، دور انه الحد، حد از او برداشته میشه، دون المولا، از مولا برداشته نمیشه. فرض کنید 4 تا شاهد شهادت دادن مولا فلان مولا با عبدش این کارو کرده، عبد این ادعا رو بکنه، مولا هم ادعا رو بکنه، از عبد برداشته میشه نه از مولا. لقیام القرینه تعرضه، چون قرینه داریم که امکان اکراه واقعا هست، لذا این باز کمک میکنه تو فهم قاعده در، لذا یه احتمال عقلایی، یه شبهه عقلایی اینجا پیش میاد. دوستان داره ما رو نزدیکتر میکنه قاعده در موضوعش چیه، این شبهه حدود تدرا به شبهات. ببینید مولا هم اگر ادعا بکنه عبد منو اکراه کرده، باز احتمالی برای آدم پیش میاد که شاید داره راست میگه، اما هر احتمالی دار احد نیست، باید یک حد عقلایی، قرینی عقلایی داشته باشه به نظر این فقهای ما. لذا عبد اگه ادعا بکنه برای چون تو خونه مولاست، از همه چیزش به ید مولاست، لذا حد از او برداشته میشه. ولی انه شبهتون محتملتون فیدرع الحد بها، این شبهه محتمل است، احتمالش هم عقلایی، حد با او درع میشه و برداشته میشه. حالا ولو ادعا الاکراه من غیر مولا، اگه عبد ادعا کرد اکراه از جانب غیر مولای خودش، فظاهر انه کغیره، ظاهر اینه که اینجا عبد کغیره، مثل غیر عبد، مثل آدمهای عادی. در چی مثل همان؟ این که صرف ادعای اکراه باعث برداشته شدن حد نمیشه، فقط پس مال مولاست. گرچه عبارت شهید اول مطلقه و امکانت العبارت ها، گرچه عبارت شهید اول تتناوله، یعنی چی؟ یعنی شامل موردی که عبد داره ادعای اکراه از غیر مولای خودش هم میکند میشه. چرا؟ چون عبارت شهید اول فقط ببینید ولو ادعا العبد الاکراه، تمام دور عنه الحد، نفر بوده از مولای خودش دیگه، مطلق عبارتش به اطلاق ها، به اطلاق این عبارت. خیلی ولا فرق فی ذلک کلی بین المسلم و الکافر، آقا هیچ فرقی در کل این چیزی که گفتیم بین مسلمان و کافر نیست. چرا؟ چون ادلمون مطلقاً شمول الادلت بهما، ادله‌ای که در مورد مسئله لواط هستن که در وسائل شیعه برید ببینید اوائل این مطلب همین ادله رو مفصل، بعضی از بزرگان هم مثل صاحب زبده و اینا آوردن این ادله رو، یا مرحوم کلانتر اینا، ادله و روایات عجیب و غریبی که در این باب، عجیب و غریب در این باب داریم، که هیچ کدومش هم، یعنی جمع این ادله اصلا میبینیم که مقیده به اسلام نیست، مقیده به اسلام نیست. خب حالا اگه زیر این ایقاب باشه ادخال اتفاق نیفته، چیزهای شبیه بون اتفاق میفته، در زنا هم خوندید دیگه، مثلا تفخیز انجام بدهد. اینجا چطور اینجا هم حد داریم، فقط دیگه تعذیر نیست، حدش صد ضرب شلاقه. ببینید و الا لم یکن الفعل ایقابا، اگه دخول اتفاق نیفته ولی کمتر از اون اتفاق بیفته، مثل چی؟ که تفخیز، مثل که حالا تفخیزشون توضیح میده، او جعل الذکره، او جعل الذکره بین الالیین، یعنی چی؟ یعنی خدمت شما که عرض بکنم، الیان یعنی همون باسن دیگه، حالا من چطوری دیگه ترجمه بکنم که شما بفهمید، همونه. یعنی به جای این که خدمت شما که عرض بکنم، حتی اینو قبلا هم به نظرم خونده بودی، بعدا در باب قصاص هم اینو میخونیم، یه بحثای در این باب میخونیم، به جایی که اون ایقاب اتفاق بیفته، تفخیز اتفاق بیفته، یعنی قرار بدهد اونجا ذکر خودش رو، که حالا اینو تر شاید نحوه خوندنش میشه به فتح الهمزته و الیا عین و المثناتین، به فتح همزه و دو تا یا، اون دو تا یا مثنات، مثنات یعنی چی؟ این دو تا نقطه دارد، مثلث یعنی سه نقطه، یادتونه دیگه، مثنات یعنی این داره ایشون اینا رو میگه، چون زمان چاپ و اینا به دقت نبوده دیگه، داره ادامه میده که اگه بعدن استنساخش و تصحیفی شد این نقطه های یه رف بالا و ت خونده نشه مثلا، لذا میفهمد به فتح الهمزه ولی یا عین، این وصف یا عین، المثناتین من تحتن، یعنی اون دو تایی که مثنات شده از پایینه، دو تا نقطه هاش پایینه، من دون تا ان بینهما، آقا اینجا دیگه تا نداریم ما، فقط دو تا حرفه، الیتین نیست، اونم همین معنا رو میتونه بده، الیینه، الیینه. خب حدش چقدره؟ شاید میفرماد که البته در بعضی نسخه ها اینجا تا هم بینشون داریم، ولی حالا اینجا شاید اینجا خودش میفرماد که بله ندارم. البته دوستان هر دوتا یا فتح ندارن ها، یعنی الیین، الیین، الیین یا یعنی که نیست که، دو تا یاه، لذا این دیگه عبارت حالا بعد مثلا کم اصلاح بشه، این به فتح الهمزت ولی یا این هر دو تا یا فتح ندارن اینجا، حالا ای حالا مهم نیست. فحده معتجلده، حدش چقدر؟ صد ضرب شلاق. برای کی؟ للفاعل المفعول، هم فاعل هم مفعول، به شرطی که اون سه تا شرایط تکلیف همیشه هستن، اسم حد میاد اونو باید بیاد، مع البلوغ و العقل و الاختیار، کما مر قبلا هم گفتیم، حرم کان کل من هما و عبدا، چه حر باشن چه عبد، مسلمان کان او کافرن، چه مسلم باشن چه کافر، محسنن او غیره، محسن باشن یا نباشن، علل اشهر لروایت سلیمان ابن هلال عن صادق علیه السلام، قول اشهر اینه، به خاطر چی؟ اینجا روایت داریم از امام صادق که فرمود ان کان دون الثقب فلحد، اون ثقب همون سوراخه، اگر غیر از اون بود، یعنی اون کارو انجام داده، فلحد، و ان کان ثقب، یعنی اگر خلاصه خدمت شما که عرض کنم داخل اون سوراخ این کار رو انجام داد، اقیما قائما ثم ضرب بالسیف، او رو میگید رو پای خودت بیست و بعد به سیف او رو از بین میبرید، و ظاهر ان المراد بالحد الجلد، ظاهر اینه که مراد از حد چیه؟ جلد. دوستان دوباره رسیدیم به این، امام اونو فرمود حد، اینم که حد، ما تو کتاب الحد به این قتل هم میگیم حد، ولی امام به این نفرمود حد اینجا، این همونه که عرض کردم چند بار ما کجا گیر کردیم، برگردید کجا این سؤال رو مطرح کردیم، تو اون فرع خیلی مهمه و من اقرب به حد ولم یبینه، که شهید یه جاهایی میخواست حملش کنه بر تعذیر، عرض کردیم آیا حد حقیقت شرعیه داره یا نه، آیا حدی که در لسان فقهاست و مصطلح فقهاست همون حدی که در لسان امامه؟ دوستان اگر اینا رو از هم تفکیک کردیم زلزله تو این کتاب فقهی ایجاد میشه، متفاوت میشه فهم ما از ادله، تفاوت حد و تعذیر متفاوت میشه، نه تفاوت مصطلح فقهاش، یعنی فهم ما از ادله، این مهم. و قیل یرجم المحسن و یجلد غیره، یه دو گفتن چی؟ آقا گفتن محسن، خدمت شما که عرض کنم دوستان، محسن و هر دوش، هم محسن رو خوندن هم محسن، یکی از رفقا بار پرسید در قرآن صیغه فاعلش از مرد همیشه محسنه، از زن محسنه، محسنه، محسن یعنی کسی که براش اون احسان و اون حالت عصمت به وجود آمده به خاطر وجود زوجش، محسن یعنی کسی که عصمت رو برای غیر خودش به وجود میاره، در قرآن میفرماد محسن چون برای زن خودش این حالت رو به وجود میاره، لذا هر دوش میشه گفت، محسن هم میشه گفت، یرجم المحسن و یجلد غیره. گفتن چی آقا؟ بعضی از فقها گفتن، مثلا خود شیخ طوسی هم در بعضی کتاباش هست که آقا اگر احسان داشته باشد رجم میشود، اگر اینطور نباشه شلاق میخوره. چرا؟ جمعا بین روایت العلاء ابن فضیل عن الصادق علیه السلام انه قال، چه فرموده؟ حد اللوتی مثل حد الزانی و قال ان کان قد احسن رجم و الا جلد. حد لوتی مثل حد زانی، ان کان قد احسن، اگر احسان داشت این فرد رجم رجم میشه و الا جلد. و قریب منها روایت و حماد ابن عثمان و بین ما روی من قتل لائط مطلقا. و شبیه این روایت علا چیه؟ روایت حماد ابن عثمان. خواستن بین این جمع کنن و او کدوم روایت و او روایاتی که میگن آقا کسی که این کارو کرد مطلقا بعد به قتل برسه، گفتن حمل مطلق بر مقید کنیم. منظور امام از اون اطلاق اینه که اگر احسان داشته باشد. و قیل یطلق مطلقا لما ذکر. ما خودمون قبلا چی گفتیم دوستان؟ که آقا روایات چیه؟ روایات مطلق داریم در چی؟ در قتل مطلقا، فرق نمیکنه بین کسی که احسان دارد یا ندارد. خب و شهید ثانی رو در مقام جمع. و اخبار من از طرفین غیر نقیت السند، هر دو تا طرف اخبارمون سندشون محکم نیست اینجا. ولی متیقن و المشهور، باز این از اون جاهایی که شهرت به ما کمک میکنه. خیلی دوستان شهرت در فقه مهمه، یعنی غیر از مثل آقای خویی که کاملا این رو دیگه در صناعت فقهی خودش میذاره کنار، بقیه فقها واقعا براشون مهمه، واقعا براشون مهمه. خب پس فقط من یه تذکری بدم، ما الان این بحث قتل و عدم قتل و شرط احسان مال زمان کیه؟ مال این حالت آخرها. و الا لم یکن ایقابا، اصل مسئله لواط که همه معتقدن که مطلقا خدمت شما که عرض بکنم قتل داریم. الان تو این مسئله خاص بحث اینه که آیا صد ضرب شلاق باشه یا رجم. درست شد؟ اگه تو عبارات منم غیر از این بود من اصلاحش میکنم. تو این فرعی که الان هستیم، صد ضرب شلاق یا رجم؟ خب لذا این یقتل مطلقا میشه هم بر احسان و غیر احسان جمع کرد و هم یعنی اطلاقش برد به این سمت که ایقاب باشد یا نباشد. لذا ول اخبار من الطرفین تو این مسئله دون الایقاب ها، دون الایقاب اخبار از طرف غیر نقیت السند. متیقن ما چی؟ همون قول مشهور. قول مشهور چیه؟ مطلقا اگر کسی این کارو کرد صد ضرب شلاق جاری میشه، فرقی بین محسن و غیر محسن نمیکنه. ول اصل عدم امر آخر مثل رجم یا قتل برای کی؟ برای محسن یا غیر محسن؟ نه، پس اینطوری نیست آقا، رجم و قتل اینجا در کار به این شکل نیست. پس چطور شد؟ پس اگر کسی دون العقاب انجام داد، مشهور میگن صد ضرب شلاق، شیخ طوسی در بعضی اقوالش و بعضی فقهای دیگه میگن صد ضرب شلاق درسته، ولی اگه محسن باشه بعد رجم بشه. بعضی هم گفتن یقتل مطلقاً، مطلقا باید به قتل برسه. چرا؟ چون بعضی از روایاتی داریم دوستان که اصلا متوقف بر ایقاب نکردن مسئله رو، کل این کار رو فعلا بر آدرس بهتون بدم یه لحظه. روایتی که اینجا بله خدمت شما که عرض بکنم، بله در کتاب وسائل هست، یه روایت از عن الحسین ابن سعید قال قرأت به خط رجل اعرفه الى ابو الحسن علیه السلام. یه روایت از امام کاظم سلام الله علیه. و تو اون روایت اصلا مسئله ایقاب نیست، مسئله ایقاب اصلا نیست، دقت بکنید. و حکم امام چی؟ حکمش قتل، میگه بعد به قتل برسه. اینو در همون کتاب وسائل در همین روایات همین باب میتونید پیدا بکنید. بله همین روایت از حسین ابن سعید، این مستند این هاست. در قتل مطلقا مشهورا میگه نه آقا، مطلقا صد ضرب شلاق در دون العقاب باید جاری بشه. خیلی خب، فرع بعدی لو تکرر منه الفعل، که انشالله بهش میرسیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.